آخر عمر یه مطلب دیگر، یه شأن دیگری داره مقدریه که یه منصب علاهده ای میخواییم ما به تو بدیم. اینی جائر خلی الناس امام، این معلوم میشود که ابراهیم پیغمبر بوده است، رسول بوده است، این مراحل را طی کرده بوده است، ولی یه مرحله دیگر بوده که هنوز ابراهیم نرسیده بوده، نرسید مگر بعد پایان دادن تمام آزمایش ها. آیا این نشون نمیدهد که در منطق قرآن یه حقیقت دیگری هست که اون نامش امامت هست؟ بگیم معنیش چیه؟ امامت یعنی در حدی قرار بگیرد که به اصطلاح یک انسان کامل کامل باشد، که این انسان کامل کامل به تمام وجودش میتواند پیشوای دیگران باشد. ابراهیم فورا اون وقت یاد ذریه‌اش و نسلش میافتد. خدایا و از ذریه من چطور؟ از نسل من چطور؟ جواب میدهند که لا ینال عهدی الظالمین. اولا مسئله امامت عهد خدا نامیده شده است. این است که شیعه میگن امامت را با خداست، امامتی که ما میگیم با خدا، برای اینجا قرآن میگه عهدی، این عهد من است نه عهد مردم. ما وقتی که بدونیم امامت غیر از مسئله حکومت ها دیگه تعجب نمی کنیم، وقتی بگیم با خداست. ما این که تعجب میکنیم میگن آقا حکومت با خداست یا با مردم؟ بابا این حکومتی که ما داریم میگیم غیر از این امامت هست، این عهد من است و عهد من به ستمگران فرزندانتو نمیرسن. تقسیم کنیم، نگفت نه به طور کلی، نگفت آره به طور کلی، چون اینجور تفکیک کرد ستمگرانشون کنار گذاشت. ستمگران که کنار گذاشت پس قیه ستمگران باقی میموند. پس اجمالا نشون میده در نسل ابراهیم امامت هست، وجود داره اجمالا. آیه دیگر قرآن است و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، درباره همین ابراهیم است. این را یک حقیقت باقی در نسل ابراهیم خداوند باقی گذاشت. و وقت مسئله ظالمی پیش میاد، چون به این آیه ظالمین هم همیشه ائمه استدلال کردن. از اینجا مقصود ظالم چیز؟ ظالم در قرآن همیشه تفسیر شده دیگه. در نظر قرآن هر کسی که به نفس خودش ظلم بکند یا به غیر ظلم بکند ظالمه. در عرف مردم همیشه ما ظالم به غیر رو میگیم ظالم، کسی که به حقوق مردم تجاوز میکنه. ولی قرآن که میگه ظالم اعم است از کسی که به غیر تجاوز بکند یا به خود. اونی که به غیر تجاوز بکنه باز به خود ظلم کرده است. در قرآن زیاد است راجبی این که ظلم به نفس را شهر داده. یعنی یه آدم منزه از گناه، یک آدم منزه از گناه، اینجا آقای طباطبایی از یکی از اساتیدشون نقل میکنن، میگن که ابراهیم که سوال کرد درباره فرزندانش، نسل ابراهیم ذریه ابراهیم از نظر به اصطلاح بد بودن و خوب بودن به اینجور تفسیر میشه. یکی این که ما فرض کنیم یه افرادی در همه عمر ظالم بودن، اول آخر تا آخر عمر همیشه ظالم بودن. یکی این که فرض کنیم که در اول عمر ظالم بودن، در آخر عمر خوب شدن. یکی این که در اول عمر خوب بودن، در آخر عمر ظالم شدن، بعدها ظالم شدن. یکی این که هیچ وقت ظالم نبودن. میگوین که احتمال این که ابراهیم این امامت را با این شأن بزرگی که خود ابراهیم که دیگه میدونست از دیار چه قراره، که بعد از دوران نبوت رسالت بهش میگن چنین منصبی را میدیم، دیگه این منصب را برای اون بچه های خواسته که از اول عمر تا آخر عمرشون اینها ظالم و بدکار بودن. اصلا این تقاضا را ابراهیم نمی کنه، محالشون این تقاضایی. همچنین محال از ابراهیم تقاضاش باشه برای اون بچه هاش که اوایل عمرشون خوب بودن اما الان که میخوان بهشون این منصب رو بدن بدن، اونم مورد تقاضا ابراهیم قرار بگیره. ابراهیم اگر تقاضا کرده باشد برای فرزندان خوبش تقاضا کرده. حالا خوبا دو قسمت، خوبهایی که از اول عمر تا آخر عمر همیشه خوب بودن یا خوبهایی که اول بد بودن حالا خوب بودن. قرآن وقتی میگه که عهد من به ستم گارم نمیرسد، وقتی که مورد تقاضای ابراهیم مشخص شد که از این دوتا تجاوز نمی کنن، پس شامل کسان میشه که اگرچه حالا ظالم و ستمگر نیستن ولی در گذشته آلودگی داشتن، سابقتون خوب نیست. لا ینال عهد الظالمین، اونایی که سابقه ظلم دارن نه، اما اونی که به فعلش ظالم است و یا همیشه ظالم بوده یا اگرم قبل نبوده به فعل ظالمه، اون که مورد تقاضا نیست. پس قرآن نفی میکنه اون که سابقش بده. این از که روی یعشیه استدلال میکنن، میگن امامت امکان نداره به کسانی برسد یه دوران از عمر خودشون رو مشرک بودن. این هم عرض کنن که بحث ما درباره این آیه صلی الله علیه وسلم.
آقای مهندس تشریف. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که بنده در اولین جلسه‌ای که راجع به امامت صحبت بود حضور داشتم و متاسفانه در جلسات بعدش این سعادت رو پیدا نکردم، ولی خب نوار صحبت‌ها رو گوش کردم و ازش استفاده کردم. ولی یه عقیده کلی راجع به این مبحث و طرح امامت داشتم که اون رو پیغام داده بودم و اون این بود که معتقد بودم که مسئله امامت و خلافت رو به این شکل طرح کردن نمیتونه مفید واقع بشه و صحیح اینه که اگر میخوام این مسئله رو اونطوری که هست بررسی کنیم، از مخالفین هم در جلسه حضور داشته باشن و بیان و مطالبشون رو بگن، اون وقت از برخورد عقاید مخالف و موافق برق حقیقت بجهه. و کارشون خیلی ساده بود، در ایران و در تهران افرادی هستن که خیلی روشنن، اهل تسنن، در دانشگاه معقول هم تدریس میکنن، حضور پیدا میکردن، مسلمان هستن، برادر ما هستن. یه جلسه بود تحقیقی، بعد این مباحث مطرح میشد، آیات قرآن گفته میشد، روایات گفته میشد، اونها هم مطلبشون میگفتن دیگه. این بحث مثل سابق نیست که بخوان بزنن تو سر هم دیگه که خطری داشته باشه. به دلیل اینکه گوینده آزادی سخن نداره در اجتماع امروز ما و به همین دلیل انتقاد کننده هم نداره، انتقاد کننده هم دستش آزاد نیست که هر مطلبی رو هر جور خاص بیان بکنه، باید یک کسی بیاد نقش مخالف رو بازی کنه. تازه کسی که نقش مخالف رو بازی میکنه کار خطرناکی میکنه، برای اینکه هر کس تو هر نقشی وارد میشه مردم نسبت بهش احساس پیدا میکنن و حتی تو تئاترها، تو سینماها اگه دقت کرده باشید، افرادی که نقش‌های بد بازی می‌کنن آدم نسبت بهشون یک نفرت و تیره مخصوصی پیدا می‌کنه. در خارج هم فکر می‌کنه این آدم خیلی بدیه، مثلا قاتل، جنایتکار، خائنه. و یادم هست در 15 سال پیش در یک از دهات ملایر اونجا تزیه در می‌آوردن، مردم اینقدر احساساتشون تحریک شده بود که بعد شم رو گرفتن به کتک و هرچی میگو بابا من شیعه نیستم، من مثل شما هستم، اینا ناراحت شده بودن دیگه. فکر کردم بالاخره کسی که با امام حسین رفتار کرد ما دیدیم خودمون. به همین جهت بنده هم این نقش بازی نمی کنه. اما چند تا سوال کوچیک چون تو جلسه اولش بودم و بعدم بالاخره ارتباط پیدا میکنه میکنم. یکی کلمه معصوم و عصمت بود که آیا معصوم واقعا یعنی چه؟ حالا این ساخته منطق ما شیعه است یا اصلا مبانی داره یا مبانی داشته ما بر پرورشش دادیم بهترش کردیم؟ اصولا معصوم آیا به کسی میگیم که گناه نکنه یا کسی که اشتباه هم نکنه این معصومه. البته ما 20 سال پیش در یک جلسه درسی بود که مرحوم فروغی میز ابوالحسن خان فروغی میگفت شرکت میکردیم و ایشون به خصوص در مسئله عصمت مطالعات مخصوصی داشت و عقاید خاصی داشت و خیلی مفصل و طویل صحبت میکرد و ما از صحبتاش 80 درصدش نمیفهمیدیم، ولی از 20 درصدش که میفهمیدیم یه جوری دیگه عصمت رو تعریف میکرد. البته اون میگفت معصوم کسی نیست که گناه نکنه. ما خیلی افراد رو داریم که در زندگیشون گناه نکردن، همین چیزی که ما در شهر بهش میگیم گناه نکردن، اما معصوم به اونها نمیگن. حالا خب اون منطق کار نداریم، قطعا جوابی جناب آقای متحری دارن که معصوم چیه. اما اگر معصوم این است که اون کسی رو که ما بهش میگیم معصوم باید گناه نکرده، اشتباه هم نکرده باشه، ما میبینیم که خب از ائمه ما، ائمه دوازدهگانه، بیش از دو نفرشون خلافت نکردن، از امام حسن مدت خیلی کوتاهی و حضرت علی و اینها در امر خلافت و اداره مملکت اشتباه که کردن و به لحاظ منطق تاریخ که هیچ بحثی نیست جور اشتباه، ولی به لحاظ اگر این تعریف رو بکنیم که معصوم کسی که اشتباه هیچ نکنه، و این با اون دور در نمیاد. مثلا حضرت ما مثلا کسی که مأمور کرد با معاویه به جنگ عبیدالله ابن عباس، یا خود حضرت امیر که عبدالله ابن عباس رو حاکم بصره کرد، خب اگه میدونست که این آدم یه همچون رسوایی به بار میاره و همچون کسافتکاری میکنه، خب مسلم نمیذاشتش دیگه. پس مسلم نمیدونست، یعنی قبلا میدونست، فکر میکرد که این بهترین کسیست برای این کار انتخاب کرده و بعد خراب از آب درآمد. و شاید درباره زندگیش به عنوان یک اداره حکومت تحقیق بیشتری بکنیم، خیلی از مسائل هست، حتما هم هست و به لحاظ تاریخ هیچ ایراد نداره و به لحاظ تعریفی که ما برای اسمت اگر بکنیم معنیش اینه که هیچ وقت اشتباه هم نمی کنه جور در نمیاد. اما در مبحث اول فرمودن که پیغمبر اکرم سه سمت داشت، سه عنوان داشت، یکی امامت، یکی زعامت، یکی قضاوت. هم زعیم مملکت بود، رئیس مملکت بود، مدیر مملکت بود، رئیس قوه مجریه مملکت بود، هم امام به عنوان پیشوای مذهبی، بنیانگذار یک دین، آورنده یک مذهب، هم قاضی بود و در امور مردم قضاوت میکرد. که با رحلت پیغمبر این سه شغل خالی شد، یعنی حالا باید خلیفه جانشینه یا یکی از اینا بشه یا ستا اینا بشه. البته این تقسیم بندی رو من نمیدونم مبانیش چیه، شاید جنبه تاریخی داشته باشه یا مذهبی داشته باشه، اما ظاهرا اگه مبنای اونجوری نداشته باشه به نظر درست نمیاد، برای اینکه مسئله قضاوت با مسئله زعامت از در قدیم یکی بوده، هیچ وقت از هم جدا نبوده، یعنی هیچ وقت یک مثل امروز تفکیک قوایی نبوده که قاضی یکی باشه و رئیس قوه مجریه یکی باشه. همیشه خلیفه یا زمامدار یا حاکم یا شاه معمولا کسی بوده که هم اداره میکرده و حکومت میکرده هم قضاوت میکرده. بعدها تفکیک قوا پیش آمد و همین علت هم پیغمبر این هر دو کار میکرد، خلفا هم همین کار رو میکرد. اما اصولا این که بنده عرض میکنم این نوع بحث کردن یک طرفه به اصطلاح و یه عده‌ای که همه موافق هستن در یه بحثی شرکت بکنن زیاد مفید نیست، برای اینکه واقعا آدم وقتی که یه عقیده رو داره و اون عقیدهش دوست داره تمایل نداره که بخلاف عقیده چیزی بشنوه، و به خصوص ما که از بچگی تو افکارمون حب تشیع و خاندان و خاندان علی بوده، هیچ وقت انتقاد نشدیدیم. شاید انتقاد نسبت به خود دین و اصول دین و حتی توحید خداپرستی خیلی راحت تر شنیدیم، اما راجبه تشیع، راجبه ائمه مثلا که انتقاد کنه از زندگیشون ایراد بگیره که چرا این کارو کردن، چرا اون کارو کردن، نشدیم. به همین جهت که خیلی شاقه اصلا بشنویم که کسی مثلا به امام حسن ایراد بگیره یا احیانا به امام حسین ایراد بگیره که اون خیلی مشکل تره یا سایه ائمه. ولی مثلا این آیه‌ای که جناب آقای متحری در جلسه اول روش تکیه کردن و در این جلسه هم روش تکیه کردن که آیه از قرآن که افرادی که نماز میخونن و زکات میدهن در حالی که رکوع میکنن، بعد استدلال کردن که این جز درباره حضرت علی و جز درباره اون حالتی که اتفاق افتاد در حال رکوع زکات داد، یعنی انگشتش داد، صادق نیست یا منطقی نیست، این به نظر من زیاد معقول به نظر نمیرسه. برای اینکه اولا ما در شرح حال از علی شنیده بودیم و خوندیم همیشه که حضرت علی نماز که میخوند اینقدر توجهش به خدا بود که افراد رو میگفتن حتی در حال وضو گرفتن دیگه نمیشناخت، از جلوش عبور میکردن. چطور میشه در حال نماز مشغول نماز باشه اینقدر حواسش به دیگران باشه که اون از در میاد و بعد گدایی میکنه و بعد پول بهش نمیدن و بعد انگشتش در میاره بهش میده؟ و تازه این کار خوبی نیست که به گدا پول بدی، و گدا پول دادن کار اونچنان اهمیت نداره که آدم نمازشو مثلا ناقص کنه یا یه جورش بکنه که بهش لطمه برسه به لحاظ روانی اقلا، بعد اونو بدی. بله به زکات که به انگشتر تعلق میگیری که مطابق فتوای فقهای شیعه هم که جز چیزایی نیست که به زکات تعلق بگیره. بله اون وقت یه دی که خیلی در این مورد تعصب دارم برای که این بزرگتر رو جلب دادم گفتن که این انگشترم خیلی گران قیمت بوده، انگشتر من فلان بوده، در حالی که فقیقم اصلا امیر انگشتر موجوده دستش نمیکرده، انگشتر گران قیمت دستش نمیکرده. حالا ما باعث البته زیاد همه رو دیگه تحنه میکنیم، فقط این رو به عنوان اینکه سوال جلسه اول ما بود خواستم در برشون توضیح بدم. و در آخر جلسه اولم یک مطلبی بود که من الان یادم رفته.
بله همینه بود که عرض کردم که اما مسئله ای که ایشان گفتن که افرادی هم باشن که در جهت مخالف حرف زنن، البته برای همه جلسات یه چیز مفیدی است، اون جوابش من نباید بدم. من همینقدر اقرار بکنم که کار خوبی است و کار مفیدی. راجع مسئله اسمت من یه توضیح بدم. عرض کنم که اما مسئله اسمت، مسئله اسمت معنیش چیه؟ یه وقت مثلا اسمت را انسان اینجور فکر می کند که اسمت یعنی اینکه خداوند افراد مخصوصی از بشر را همیشه مراقبت بکنند، مراقب باشند، که هر وقت اینها می خوان تصمیم می گیرند که یک عمل خطایی را یعنی عمل گناهی را مرتکب بشند، فورا میاد دستشون می گیره، جلوشون میگیره. این مسلم که چنین چیزی نیست این معنی، و اگرم باشه برای کسی کمالی نیست، یه کمالی نیست. اگر یه بچه ای را یه کسی همیشه مراقبش باشه، هیچ وقت نگذارد که این یه کاری که نباید بکند بکند، ولی اون مراقب مانعشه، این تا مخواد بره از این طرح جلوشی میگیره، تا از این مخواد بره جلوشی میگیره، تا یه هر مخواد بره جلوشی میگیره، خب این کمالی برای این بچه شمرده نمیشود. ولی یه مطلب دیگر هست و اون این است که اونم من از قرآن استنباط میکنم، البته نمیگم من که غیر من نگفته، نه الان من یه من ذکر میکنم این است. ما میبینیم که درباره یوسف صدیق قرآن اینجور بیان میکنه، در اون جایی که در اون تنگنایی که اون زن یوسف را گیر آورد و از او کام طلبی میکرد، قرآن میگه ولقد همت بهی، او آهنگ یوسف رو کرد، و هم بها لولا ارا برهان ربه، و او هم اگر نبود که دلیل پروردگار مشهودش بود او هم آهنگ او را می کرد. یعنی او هم یه بشری بود، یه جوانی بود، این هم غریزه داشت. او به طرف یوسف رفت ولی یوسف به طرف او نرفت. یوسف هم اگر نبود یه شهودی که داشت میکرد اونه میرم. یوسف به حکم این که با ایمان بود و ایمان او یک ایمان کاملی بود در حد ایمان شهودی، او میدید بدی و زیان این کار را. همون ایمانی که خدا به یوسف داده بود مانع یوسف بود، نگهدارنده یوسف بود از این کار.
ببینید آقا، هر فردی از افراد ما بدون اون که یک قوهی به زور جلو ما رو گرفته باشد، از بعضی از لغزش ها و گناه ها معصوم هستیم. برای کمال ایمانی که ما به خطر اون گناهان داریم، مثلا خود را از این پشت بوم چهار طبقه پرت کردن یه گناه هست دیگه، خود را توی آتش انداختن گناه هست، اما این گناه را ما هرگز مرتکب نمی‌شیم، چون خطر این گناه و زیان این گناه اونچنان برای ما ثابت و مجسم است که می‌دانیم دست به برق گرفتن همان و جون تسلیم کردن همان. فقط وقتی این گناه مرتکب میشیم که از اون خطر دیگه چشم پوشیده باشیم. ولی یه بچه دست به آتش میزنه، چرا؟ چون برای این بچه اون چنان که برای ما مسجل از خطر این گناه، برای اون مسجل میزنه. یک نفر آدم عادل ملکه تقوا دارد، چون ملکه تقوا دارد واقعا بسیاری از گناهان را اصلا نمی کند، همون ملکه به او عصمت می دهد در این حد. بنابراین عصمت از گناه را آره سرن عرض می کنند، نه از اشتباه که ایشان تعریف کردن او را بعد عرض می کنند. عصمت از گناه بستگی دارد به درجه ایمان انسان، به گناه بودن اون گناه و خطر بودن اون خطر. اون کسی که همه گناهان، ما الان گناهان را تعبدن پذیرفتیم گناه هم، یعنی واقعا میگه خب اسلام گفته آقا دیگه شراب نخور ما نمیخوریم، گفته قمار نکن نمیکنیم، گفته چنین نکن نمیکنیم، کم و بیش هم میدونیم بدن، اما نه اون چنون که خطر خود را انداختن در آتش برامون مجسم هست، او اونجور برامون مجسم نیست. اگر برای ما همون اندازه که به او ایمان داریم ایمان می داشتیم، ما هم از این معصوم بودیم. پس عصمت یعنی عصمت از گناه، یعنی نهایت ایمان، کمال ایمان. اون آدمی که میگه لو کش فلغتا مردد تو یقینا، اگر پرده هم برفتد بر یقین من افزوده نمیشود، قطعا دیگه معصوم از گناه. او که در این پرده هم مثل پشت پرده رو مجسم میبیند، یعنی مثلا یک دشنام دادن را او الان حس میکند که این دشنام دادن یک عقربی در واقع برای جان خود آفریده با این کار، او نمی کند. در این که قرآن هم از ایمانهایی در این درجه یاد می کند، ولحاظه اسمت نسبی هم هست، یعنی مراتب و درجات داره نسبت به اون چیزهایی که برای ما گناه هست. ما گاهی مرتکب میشیم، گاهی اجتناب میکنیم. معصومین معصوم هستن و هرگز هم گناه نمیکنن، ولی اونام باید یه مراحل و مراتبی دارن. شاید در بعضی از مراحل و مراتب، همان که مثل همدیگر نیستن، در بعضی از مراحل و مراتب اونها مثل ما هستن در این مرحله. یعنی اون عصمتی که همجوری که ما در اینجام عصمت نداریم، اونا عصمت ندارن. از اونی که ما اونا رو گناه میشماریم، اونا معصوم هستن، ولی چیزهایی برای اونها گناه هست که برای ما حسنه هست، چون ما نرسیدیم به اونجا. برای ما یه چیزهای حسنه هست، مثل برای بچه کلاس پنجم که یک فرض کنه چون مسئله کلاس ششم را اگه حل بکنه براش فضیلت است و جایزه دارد، اما بچه کلاس نهم اگر او را حل بکند اصلا هیچی براش شمرده نمی شود، ارزش براش ندارد. یه چیزهایی که برای ما حسنات هست، برای اونها اگر بکنن گناه هست. این است که قرآن ما این دیدیم در این حال به انبیا نسبت عصیان میده و عصا آدم رب بمید به پیغمبر میگه لیاغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. اینا رو میگه این برای این که او در حد خودش، ما در حد خودمون، یه امریست نسبی. پس ماهیت عصمت از گناه برمیگردد به درجه ایمان و کمال ایمان. در هر درجه ای که انسان باشه نسبت به اون موضوعی که به اون در نهایت ایمان و کمال ایمان هست که مرحلش مرحله ولولا ارعا برهان ربه هست، قهران اسمت داره. نه اینکه خدا یه معمول فرستاده، او هم مثل ما هی میخواد بره به طرف معصیت دست میان میگیرن، اونجا میخواد خود چی بنده دست میان میگیرن. و اگه اینجور باشه هیچ فرق بین بنده و امیرالمومنین نیست، چون منم به طرف گناه میرم اونم به طرف گناه میرم. متاسف برای یه مأمور باش فرستادن جلوش میگیرن، من مأمور هم نفرستادن. اگه مأمور خارجی بیاد جلو بگیره که اونم نشد که. مثل این است که یه کسی دزدی میکنه، من دزدی نمیکنم، ولی من که دزدی نمیکنم چون همیشه یه پاسبانی همیشه جلو من، همیشه همراه من هست. خب منم مثل او دزدم، منتهاش او دزدی است که پاسبان جلوش نگرفته، من دزدی پاسبان جلو میگرفته. این هنر نیست. این مسئله چی؟ این مسئله عرض کردم عصمت از گناه. چه مسئله عمده در مسئله چی؟ عصمت از گناه. مسئله عصمت از خطا مسئله دیگری است. البته اون هم دو جور است. یه وقت هست مسئله خطای در تبلیغ احکام است. قطعاً چنین چیزی نیست. یعنی اینجور، این مثل این آمدید پیغمبر آمده احکام را برای ما بیان کرده است. خب شاید اشتباه کرده، شاید خدا یه جور دیگه بهش وحی کرده و یه جور دیگه اشتباه نامده گفته، مثل ما اشتباه میکنیم و ما یه پیغام میگم برو برسون، بعد این عوضی میگیم. یعنی اصلا اعتماد به گفتش نیست، از باب اشتباه. اما مسائل دیگر، در سایر مسائل خیلی آقای مهندس اینجا سرعت قضاوت نشون دادن، از کنم امیر المومنین رو ظلم کردن به امیر المومنین و واقعا ظلم فاحشی. شما چطور همچین زود به این سرعت قضاوت کردید و که شما اگه به جای امیر المومنین بودید عبدالله ابن عباس انتخاب میکردید فلان؟ اولا که در اینجور مسائل تاریخی ببینید قضاوت های زنی معنی نداره. آدم درباره یک کسی قضاوت میکنه، من فکر میکنم که شاید اگر مثلا فلان کرد در 500 سال پیش به جای این کاری میکنه شاید بهتر بود. خب آدم کسی میگه آتوی قطعا میگه آدم من اینجور فکر میکنم، خب این مانعی نداره. ولی در اینجور مسائل حتی نه نسبت به امیر المومنین، نسبت به افراد دیگر هم کسی که حاضر وقایع و حاضر مسائل بوده است و افراد عبدالله ابن عباس رو او از ما و شما بهتر می شناخته است و اصحاب دیگرش هم او از ما و شما خیلی خیلی بهتر می شناخته است، وقت ما اینجور قضاوت کنیم که نخیر اینجا یک کسی دیگه بود به جای عبدالله ابن عباس رو و اگر او رو انتخاب می کرد عرض کنم بهتر می رفت انجام می داد و او انتخاب نکرد. ایراد اول اینه که از این قضاوت قضاوت سرعت در قضاوت است در اینجور مسائل. توجه فرمودید؟ بعدم آقا شما خودتون در گفتار خودتون در عرض کردم که بیانات خودتون ما همیشه استفاده کردیم، همیشه این مطلب رو گفتید که علی یک سیاست خاصی داشت که از اون سیاست نمیخواست یک ذره تخلف بکنن و نمیبایستم تخلف بکنن و در این سیاست همراه نداشت. خودش همیشه میگفت ندارم فرق ندارم. همین عبدالله ابن عباس امثال اینها دائما علی رو می آمدن توصیه می کردن به انعطاف، یعنی همونی که امروز سیاست می گیم دیگه، توصیهش می کردن به انعطاف. و دیگران هم همینجور بودن. علی واقعا شما این رو بیاد به من ثابت کنید که علی یک کادر کافی در اون وقت داشت و در کادر کافی خودش علی عیاذ بالله اشتباه کرد. من که نمیتونم ثابت بکنم که یک کادر کافی داشت. من همینقدر میدونم روز اولی که آمدم که علی که پیغمبر او را تعیین کرده برای خلافت و خودش این همه داد میکشد راجبی که خلافت رو ربودن بردن، ولی بعد از زمان عثمان میان چرابش برش بیرد کنه عقب میکشه. چرا؟ میگه دعونی ولتمسو غیری فانا مستقبلون امر له وجوه و الوان ان چی قد اقامتا چی قد تنکرت. میگه زمین خراب شد دیگه، اوجه اصلا نمیشه کار کرد، فوزه اصلا نمیشه کار کرد. این نمیشه کار کرد یعنی من ندارم، این قدر زمین خرابه و افراد را از دست دادم، من ندارم آدمی که بتونم اصلاح کنم. بعد خودش میگه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت و وجود الناصر، بر من حجت دیگه تمام شدن، من در مقابل تاریخ عذری ندارم، تاریخ من نمیپذیره این حرف را. میگن علی فرصت را از دست داد، من با اینکه این فرصت فرصت نیست، ولی برای اینکه تاریخ نگوید فرصت خوبی بود به از دست داد، من میرم، من قبول میکنم. او خودش که مدعی است که آقا میگه نیست دیگه، الان وقت خلافت من نیست، ولی شوخی نیست که همون آدمی که دیگه اگه درباره هر کسی آدم تردید بکنه درباره خود علی تاریخ هم تردید نمیکنه که علی خودش را احق به خلافت میدونه از دیگران. سنی میره قبول دارن که علی خودش را احق به خلافت میدونه از ابوبکر و از عمر، همه ی حرفا. و وقت چطور علی که خودش احق